سایر خانه خدا که در میقات زیورها زیبایی‌های مادیشو دور انداخته، لباس‌های دوخته رو بوی خوش و زیورالات و کفشا و همه چی رو انداخته کنار، آخرین نشانه زیبایی که احتمالاً سبب فخر و مباهات بر دیگران یعنی موی خودشه، اونم میندازه کنار. حاجی اگر برای اولین بار به حج مشرف شد، موظف به تراشیدن موی سره، اما دیگران که بیش از یک بار مشرف گشتند، گرچه میان تراشیدن موی سر و یا تقصیر مخیرن، اما باید بدونن که پیامبر اکرم برای کسانی که عقل میکردن 3 مرتبه و برای کسانی که تقصیر میکردن 1 مرتبه استغفار میکرد. به این بدون معناست که به هر میزان انسان خودش رو از غرور و مظاهر دنیا برهاند، بهتر میتونه به تماشای جمال محبوب بنشینه. تاریخ بیانگر در واقع اونه که تراشیدن سر با تیغ مخصوصا برای اعراب و به ویژه جوانان عرب بسیار سنگین بود. ابن ابل اوجا از مادیون زمان امام صادق هست. در بحث با اون حضرت مغلوب شد. هنگامی که از او سوال کردن جعفر ابن محمد را چگونه یافتی، پاسخ داد که او دریای بیکران علمه، چگونه چنین نباشه در حالی که او فرزند کسی است که سر همه این مردم را تراشید. یعنی که کنایه از این که همه مردم عرب به دلیل ارادت و محبت به پیامبر خدا دستور او را در مورد تراشیدن سر خودشون پذیرفتن و سر خودشون تراشیدن. حلق و تقصیر گواهی موهای در واقع تراشیده شده. میگه که در روایت اومده که امام مجتبی علیه السلام و امام حسین دستور میدادن موهای سر تراشیده ایشان رو در منا دفن کنن. چرا؟ اینا گواهی باشن برای قیامت. برای قیامت اگر نشانه تراشیدن مو در سر حاجی وجود داشته باشه، به مثابه اونه که در واقع شخص مشغول طواف کعبه بوده. قبلا گفته شد که ما در رابطه با روح تعبد، روح عبادت گفتم اگر انسان اگر بخواد اعمالش مورد مقبول الهی قرار بده، باید در درجه اول تکبرشو بذاره کنار و روح تعبدش رو حاکم قرار بده. نکته بعدی ولایت سر باطنی تقصیره. تفس در لغت معنای موهای اضافیه و ناخنه و سایر زواید بدنه. امام صادق فرمود ثم الیقض تفتهم، یعنی با امام خود ملاقات کنن. راوی از امام توضیح خواست، سوال کرد که این آیه در مورد گرفتن ناخن و مانند اونه، ولی امام صادق پاسخ فرمود قرآن ظاهر دارد باطنی، ملاقات با امام در این آیه مربوط باطن اونه. و جالبه ما اصلا اینو اگه به ظاهر بذاریم آدم خیلی فقط ناخن گرفتنه یا موتراشیدنه، در حالی که باطن این قضیه ملاقات با امام معصوم هست. و در روایت داره که تمام الحج لقاء الامام. به همین مقدار اکتفا میکنم و شما رو به خداوند سبحان میسپارم.
حج را باید با توجه، با حضور، با آداب حج به جا آورد. حج آدابی دارد. غیر از مناسک حج و اعمالی که تشکیل دهنده صورت حج است، ادبی هم وجود دارد در حج که روح حج است. بعضی این صورت را به جا می آورند اما از روح اون، از حقیقت اون غافل میمانند. ادب حج خضوع است، ذکر است، توجه است. ادب حج احساس و حضور در مقابل پروردگار در همه آنات است. ادب حج پناه بردن به ساحه امن الهی است که برای مؤمنین، برای متمسکین به ذیل توسل به ذات مقدس پروردگار اون رو فراهم کرده است. باید این بهشت و شناخت وارد اون بهشت شد. حج رو اینجور باید فهمید.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
همه قشنگی این سفر به ذوق و شوق خاصیه که برای دیدن اماکن متبرکه داری. مدینه باشی دوست داری که بری مکه، مکه باشی دوست داری بری مدینه. هر لحظه از این سفر برای تو پر از ذوق و شوقه. حتی روز اولی که میخوای آماده بشی که بری مسجد پیغمبر، با تمام خستگی های سفر، با اون شوق خاصی که داری آماده میشی که پا به این مسجد آسمونی بذاری. حتی اگه نخوای اون روز نماز و دعایی بخونی، فقط دوست داری که برای دیدن بری. دیدن گنبد سبز مسجد پیامبر، دیدن ستونهایی که فقط از دور اسمشون رو شنیدی. حالا تجربهش میکنی.
مسافر قبله. مسافران قبله، سلام. در فاصله 8 کیلومتری مسجد النبی در جنوب مدینه، 3 کیلومتر بعد از مسجد قبا، منطقه به نام ذوالحلیفه و مسجدی به نام مسجد شجره. این مسجد میقات کسانیه که از مدینه عازم حج یا عمره میشن. رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام رفتن به مکه از این منطقه عبور میکردن و زیر درخت سموره نماز میخوندن. شاید به همین سبب اونجا رو مسجد شجره نامیدن. گفتنیه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سال ششم بعد از هجرت، سال هفتم جهت عمره القضا و سال دهم برای حجت الوداع در همین مکان محرم شدند و به طرف مکه حرکت کردند. بنای اولیه مسجد شجره دارای شبستان و صحن بود، اما در قرن‌های هشتم و نهم این مسجد به مرور خراب شد و فقط دیواری از اون باقی موند. سال 1058 قمری، یعنی در دوره حکومت عثمانی، یه مسلمان هندی مسجد شجره رو بازسازی کرد و مناره‌ای هم برای اون قرار داد. این مسجد در دوران ملک فهد سعودی بازسازی و منطقه وسیعی به اون افزوده شد، به طوری که مساحت خود مسجد حدود 26,000 متر مربع و با امکانات جانبی مثل پارکینگ اختصاصی و محوطه اطراف به 90,000 متر مربع میرسه. جالبه بدونیم که مسجد شجره یکی از زیباترین معماری ها رو در میان مساجد بازسازی شده مدینه منوره داره. دو رکعت نماز در مسجد شجره و محرم شدن برای زیارت کعبه نصیبتون.
حتی روزی که میخوای از مدینه خداحافظی کنی، هم دلتنگی، هم ذوق دیدن مکه رو داری. نمیدونی باید چی کار کنی. یه جا دلت میگه بمون، یه جا دلت میگه برو. میمونی، با عجله میری بقی، میری مسجد پیامبر که باز چشمت متبرک بشه و یه ذوق و شوق دیگه تو رو میکشونه به طرف مکه. چاره ای نداری، همه ی عشقت رو بین این دو شهر تقسیم میکنی، اونم ناخواسته.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
جناب آقای دکتر محمد هادی فلاح‌زاده مطلب خوبی رو بیان کردن که حج نماد یکتاپرستیه و از دل این یکتاپرستی نفی مشرکین به دست میاد. در کنار این که نماد تعامل مسلمانان با یکدیگر هست، حج خطمان رو از کفار و مشرکین هم جدا میکنه. خب از این ما میتونیم چه استفاده ای بکنیم آقای دکتر فلاح‌زاده؟ به هر حال این نمادی که ما ازش داریم صحبت میکنیم باید در بیرون خودشون نشون بده، یعنی خط و مشیا رو خیلی ملموس و مشخص برای ما معرفی بکنه. بفرمایید.
عرض شود خدمت شما، بذارید قبل از این که من به اون سوال شما بپردازم بگم چگونه در عرض شود خدمت شما حج این وحدت، همبستگی، همگرایی رو ما میبینیم. نمادهای حج رو شما نگاه کنید، تمام شعائر حج حول وحدت و نفی شرک.
بله.
شما از خود لباس احرام که دارید میبینید یک وحدتی رو درش دارید میبینید. مکان احرام در واقع یک جای مشخصیه. تلبیه در درون خود تلبیه عرشبت نفیه در واقع مشرکینه.
یعنی اون لبه گفتن.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. عرشبت خدمت شما ان الحمد و نعمت لک الملک. عرشبت همش داریم خداوند رو، یعنی نفی دیگران، یعنی داریم دیگر خودمون رو به نوعی اینجا تعریف میکنیم. مکان طواف کجاست؟ در یک مکان مشخص. نماز طواف کجاست؟ در یک مکان مشخص. جای دیگه مسلمان ها حق ندارن در واقع برن طواف کنن یا نماز بخونن. سعی ما در کجاست؟ عرض شود خدمت شما وقوف ما در کجاست؟ مکان وقوف ما عرشبت که عرفات و عرشبت که مشعر و منا و رمی و قربانی، شما در کل این مناسک حج، مناسک حج از لباس احرام تا حلق و تقصیر که شمردم، همه اینها رو شما درش یک وحدتی رو دارید میبینید. در اینی کسرت، در اینی که در واقع همه مسلمان ها حضور دارن، شما تو اون طواف همه مسلمان ها دارید میبینید، عرشبت خدمت شما یک وحدتی رو دارید میبینید و یک گسست از دنیا رو دارید میبینید و یک تعلق خاطر به خداوند. این اتحاد که از دنیا فاصله گرفته به پروردگار داره در واقع رو آورده، به یک نوعی داره پیام میده به کی؟ داره پیام میده به اون کسانی که تو این مسیر نیستن، کسانی که غیر این مسیر رو دارن حرکت میکنن. این همبستگی و این توانمندی که در واقع توی حج داره ظهور پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه، داره پاسخ میده به ندای تمام انبیا که در واقع روی وحدت تکیه کردن، روی انسجام مسلمان ها تکیه کردن، روی مقابله با کفر تکیه کردن، روی مقابله با شرک تکیه کردن، روی نفی استبداد تکیه کردن، روی نفی سلطه غیر مسلمین بر عرشبت که بر موحدین و مسلمین تکیه کردن. این انسجامی که در متن شاعره، ببینید بعضیا میگن که سیاست توی حج دخالت ندید، ما مناسکی داریم عرشبت خدمت شما و باید بریم مناسک رو انجام بدیم. بنده میخوام عرض کنم که سیاست، خروجی یکی از به حساب کارکردهای سیاست که وحدته، در متن شعائر حج قابیده، نه اینکه از بیرون میخوام. براءت از مشرکین در متن خود شعائر حج.
بله، خب حالا همین سوال مهم اینجا مطرح میشه. در حقیقت اون سوال قبلی که گفتم معنای خیلی صریح‌ترش هم میشه، این براءت از مشرکین به چه معناست و چرا باید انجام بشه؟ واقعا ما چه دفاعی داریم؟ شما فرمودین در متن مناسک هست، این بقدر بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، باور به توحید یعنی چی؟ خداپرستی یعنی چی؟ عرشبت اصول و اعتقادی ما روی چی استواره؟ نبوت که وقتی ما میگیم یعنی چی؟ قبله میگیم یعنی چی؟ ارزش های مشترک ما که مثل قرآن و عرشبت معاد اینها، اینا یعنی چی؟ وقتی که شما در واقع میگید لا الهه، یعنی خدایی جز خدا نیست، اونی که ما میپرستیم، الا الله، درست؟ این داره چی کار میکنید؟ داره نفی دیگران رو میکنید، نفی بت‌های دیگر رو میکنید، نفی خدایان دیگر رو میکنید. وقتی که دارید میگید ان الحمد و نعمت لک و الملک، چی دارید میگید؟ فقط دارید میگید خدا، یعنی خود این در متن این در واقع براءت خوابیده. براءت چیزی نیست که دیگران آورده باشن. همطوری هم که جناب عالی هم فرمودید، امام راحل هم عرشبت عمده پیام هایی که میدادن، حالا چه در ایام حج چه در غیر ایام حج، عمدتاً در ابتدا مستضعفین عالم رو خطاب قرار میدادن، یعنی اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ای مستضعفین عالم. تو برخی از پیامهاشون به حساب اومده که ای نشستگان کنار خانه خدا، اعم از شیعه و سنی، هر رنگ و هم مذهبی که دارید. و بعضی از پیامهاشون هم خاصه به حساب پیروان مکتب اهل بیته. این در متن دین ما و آیین ما در واقع این دگرسازی، هویت بخشی مسلمونا خابیده. وقتی که این در متن همون شعار لا اله الا الله ما هست، پس براءت چیزی خارج از اون تو مناسک نیومده. و جمهوری اسلامی و امام راحل براءت رو از بیرون نیورده تو مناسک، در متن مناسک.
توی ذهنت مکه رو میبینی، بارها و بارها این مکان مقدس رو طواف میکنی. بهت گفتن وقتی چشمت به خونه خدا افتاد، حاجت مهم زندگیت رو از خدا بخواه. مواظب باش که اون لحظه طلایی رو از دست ندی. اون لحظه یه لحظه آسمونیه که به چشمات هدیه میشه. ممکنه دیگه توی زندگیت نصیبت نشه و دیگه تجربهش نکنی، پس مواظب اولین نگاهت به خونه خدا باش و توی اون لحظه طلایی همه رو یاد کن.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی، امروز مطالبی رو درباره غسل خدمت زائران عزیز بیت الله الحرام عرض خواهیم کرد. اگر غسل بخواد صحیح انجام بشه، شرایطی باید رعایت بشه. تمام شرایطی که برای صحیح بودن وضو بیان شد برای غسل هم هست. یعنی اینکه آب باید پاک باشه، آب باید مباح باشه، محلش باید غصبی نباشه. از این شرایط که بیان کردیم برای وضو گرفتن، تمام اینها در غسل کردن هم واجب هستند، غیر از یکی از شرایط وضو و اون شرط موالات. در وضو گفتیم که اعضای وضو باید پشت سر هم و بلافاصله شسته بشن، اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مس سر و مس پا پشت سر هم باید انجام بشه، فاصله زیادی نباید صورت بگیره. اما در غسل کردن این موالات دیگه شرط نیست، گرچه ترتیب شرطه اما موالات شرط نیست. ممکنه ما سر و گردن رو بشوریم، بعد بریم نیم ساعت دیگه بیایم طرف راستمون رو، و بعد بریم یک ساعت دیگه بیایم طرف چپ بدن رو شستشو بدیم، اشکال نداره. گرچه در غسل ارتماسی باز اینجا لازمه که همه اعضا با هم شسته بشن و با غسل ترتیبی تفاوت میکنه. کسی که چند غسل بر او واجب شده باشه، مثل اینکه غسل جنابت برش واجبه، به میت هم دست زده و غسل مس میت هم به او واجب شده، تمام غسل‌های واجب رو میتونه نیت کنه با هم یه دونه غسل انجام بده به نیت تمام غسل‌هایی که به گردنش هست و غسل او صحیحه. کسی که غسل جنابت رو انجام میده نباید برای نماز خوندنش دوباره وضو بگیره. غسل جنابت از وضو هم کفایت میکنه. اما اینکه غسل‌های دیگر آیا از وضو کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، بعضی از مراجع بزرگوار مثل حضرت امام میفرمایند که کفایت نمیکنه و بعضی از مراجع هم در بعضی از غسل‌ها میفرمایند که کفایت میکنه و میشه باهاش نماز خون بدون وضو. مسئله دیگر درباره غسل ارتماسی است که عرض کردیم باید تمام بدن زیر آب بره و نیت غسل داشته باشیم. یکی از شرایطش اینه که در کل بدن هیچ نجاستی نباید وجود داشته باشه، یعنی هنگام غسل ارتماسی تمام بدن باید پاک باشه، چون یک بار غسل انجام میشه. اما در غسل ترتیبی که جزء به جزء اجزای بدن رو شستشو میدیم، همون جزئی که میخواد به عنوان غسل شستشو بشه باید پاک باشه و اجزای دیگر اگر نجس باشن اشکال نداره. مثلا فرض کنید که اگر ما انگشت پای چپمون زخمی شده و خونیست، الان میخوایم سر و گردن رو شستشو بدیم، خب ربطی به اون پا نداره، سر و گردن غسل میشه. بعد طرف راستمون رو غسل میدیم، خب غسل انجام میشه، باز مشکلی نداره. بعد طرف چپ بدن رو غسل میدیم تا برسد به نوک انگشت پا، قسمت چپ بدن هم غسل میشه غیر از همون سر انگشت پا که حالا باید پاک بشه و بعدش غسلش انجام بشه. پس در غسل ارتماسی یک باره تمام بدن باید پاک باشه، اما در غسل ترتیبی همون بخش هایی که میخواد غسل داده بشه فقط باید پاک بشه.
خودت رو از مدینه برای اون نگاه اول آماده میکنی، با خودت حاجتهای مهم زندگیت رو مرور میکنی، دوست داری چیزی از قلم نیفته، احساس میکنی اینجا همون جاییه که تو میتونی روی همه دردهای زندگیت مرهم بذاری، به همه خواستهات برسی و همه خاطرات بد زندگیت رو پاک کنی. با هزار امید قدم به مکه میذاری.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم، جلد اول از درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام تألیف حجت الاسلام سید علی میر شریفیه. این کتاب 3 بخش داره. مقدمه کتاب به اجمال به معرفی جزیره العرب پرداخته. بخش اول به دوران قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داره. ولادت رسول خدا، نحوه زندگی و آیین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، موضوعات این بخشه. بخش دوم درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام به بررسی دوران بعد از بعثت پیامبر اکرم میپردازه. بعثت و بهانه جویی سران مشرک، آخرین پیشنهاد، سال اندوه و به سوی طائف عناوین دروس این بخشه. بخش سوم جلد اول از این کتاب هم درباره دوران پس از هجرت و شامل 4 درسه. جنگ ها و غزوات زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم موضوع مطالب این بخشه. مؤلف درسنامه تاریخ اسلام جناب آقای حجت الاسلام سید علی میر شریفی و ناشرش مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.
تو راه مکه سعی میکنی با خدای خودت خلوت کنی، ازش ممنونی که همچین سفری رو نصیبت کرده، خیلی خوشحالی. گاهی وقتا حس میکنی داری خواب میبینی، اما وقتی نگات به لباس سفید احرامت میفته باورت میشه که تو چند ساعت دیگه باید اعمال حج رو به جا بیاری. حالا دیگه محرم شدی و زائر خونه خدا.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
از دیگر غزوات مهم عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غزوه تبوک هست. غزوه تبوک رو میتوان آخرین غزوه پیامبر اکرم دانست که در سال نهم رخ داده. در این غزوه پیامبر اکرم ناچار شدن حرکت کنن به سمت روم. گفتنیست که درگیری مسلمان ها با رومیان سابقه دار بود، یعنی قبل از غزوه تبوک در سال 8 پیامبر اکرم سپاهی رو به منطقه موته فرستادن که امروزه در اردن واقع هست. دلیل اعزام اون سپاه که در حقیقت به سریه موته معروف شد این بود که پیامبر اکرم بعد از صلح حدیبیه وقتی که نمایندگانی رو به نقاط مختلف فرستادن برای دعوت اسلامی، از جمله به روم، به ایران، به بحرین و نقاط دیگر، در منطقه موته نماینده‌ای که پیامبر اکرم فرستاده بود مورد تعرض حاکم اونجا قرار گرفت و به قتل رسید. پیامبر اکرم برای برخورد با اونها سپاهی رو فرستادند با فرماندهی جعفر ابن ابی طالب، سپاه 3000 نفری، و فرمودن اگر جعفر به شهادت رسید زید ابن حارثه و اگر او به شهادت رسید عبدالله ابن رواحه فرمانده سپاه باشه. به هر حال این درگیری که به درگیری موته معروف هست با شهادت این سه فرمانده انجام پذیرفت و نهایتا اون سپاه به مدینه بازگشت با به هر حال دادن شهدایی. اما یک قدرت نمایی توسط پیامبر اکرم بود در منطقه شمال جزیره العرب. در سال نهم پیامبر اکرم برای پاسخ به این تعرض که رومیان ساکن در شام نسبت به مسلمان ها انجام داده بودند، تصمیم گرفتن حرکتی رو خودشون انجام بدن. لذا در فصل تابستان اعلام حرکت کردن و خب چون فصل تابستان بود حرکت به سمت شمال هم سختی های خودش رو داشت، منطقه دوردست بود و بایستی که ترک دیار می کردن مسلمان ها، در فصل چینش محصول بود، لذا بعضی ها براشون سخت بود. این سپاه حرکت کرد، بعضی ها تخلف کردند، امتحان خوبی پس ندادن. در سوره مبارکه توبه اشاره به غزوه تبوک شده. این حرکت و این اعزام اونچنان سخت بود که در تاریخ به جیش العسره معروف شده و میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف این حرکت توسط پیامبر اکرم امتحان مسلمان ها بود و همینطور آگاهی و آشنایی دادن مسلمان ها نسبت به سرزمین های جدیدی که بنا بود در آینده این سرزمین ها محل تبلیغ اسلام بشه. حضرت رفتن در اونجا، منتها درگیری انجام نگرفت، با سپاهی مواجه نشدند. دلیلش هم بعضا گفته شده اختلافات و درگیری های بود که در درون به هر حال دولت امپراتوری روم در شام وجود داشت و لذا پیامبر اکرم مدت اونجا اقامت کردند، با بعضی از قبائل در مسیر و در اونجا پیمانی منعقد کردند و به سمت مدینه بازگشتند و غزوه تبوک در حقیقت غزوه است مهم و آخرین غزوه، و از نکات مهم این غزوه این که پیامبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در این غزوه همراه خودشون نبردن، چرا که در مدینه لازم بود امیرالمؤمنین بمانند برای برخورد با منافقین، و حدیث معروف منزلت در جریان این غزوه صادر شده از پیامبر اکرم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام که انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که ای علی منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موسی است، جز اینکه پیامبری بعد از من نیست. یعنی تمام منزلت های هارون رو تو داری به جز منزلت نبوت.
حالا دیگه محرم شدی و زائر خونه خدا، پس قدر خودت رو بدون. سفر مکه و مدینه آرزوی همه ماست. خدا قسمت کنه که باز هم همسفر بشیم. خدا نگهدار.
لبیک 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 اللهم لبیک 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 اللهم لبیک 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 لا شریک لك لبیک.
بله انشاءالله که زیارت سرزمین وحی قسمت روزی همه عاشقان بشه. مسافر قبله بود که تقدیمتون شد با موضوع آداب حج، و 16:30 امروز میتونید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید. اما قبل از که آخرین برنامه رو تقدیمتون بکنه، اجازه میخوام که کلامی رو از سلطان سریر ارتضا حضرت امامزا علیه السلام خدمتون تقدیم بکنم. یکی از راه‌های موفقیت دوستان رازداری هست. امامزا علیه السلام در یکی از بیانات گوهربارشون رازداری را از صفات خداوند به شمار آوردن و در این باره فرمودن: مؤمن دارای سه خصلت است، یکی از خدا و دیگر از پیغمبر گرامی و سوم از امام خود، اما صفتی که باید از خدا بیاموزد راست‌پوشی است، از پیغمبر مدارا کردن با مردم را یاد بگیرد و از امام خود صبر در مصائب را بیاموزد. این هم حسن ختامی بر مجموع برنامه های این بخش و آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم. مبانی فقاهت هست، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. بعد از اون دوستان عزیزم ایشالا در بخش اول برنامه در خدمتون خواهند بود. خدمتگزاران شما بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش، 162 و 3162 هم در اختیارتون هست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. هرچه گفتیم جز شکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. صبحتون بخیر. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهد.
گر جلوه حضرا گر جلوه حسرا هدف یافته ای،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داری،
مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث درباره مسئله اجزا بود. مسئله در اصول می دانید که مسئله